بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 244 سطر 23 استاد مروی جلسه 111 مورخه 3/7/79
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به والأقوى أن الناسي في حكم الجاهل وفي سماع دعواه النسيان النظر من أنه مدعين ومن تعسر إقامة البينة عليه. عز شد که شیخ انصاری فرمودند خیار غبن از لحظه‌ای که انسان علم به غبن پیدا می کند فوری هست. در ذیل این مطلب گفتیم 5 مسئله فقهی بیان می شود. 3 مسئلهش گذشت. مسئله 4 این است که اگر شخصی علم داشت به خیار غبن و می دانست که خیار غبن فوری هست ولی نسیان و فراموشی بهش دست داد، از خیار غبن فراموش کرد، در نتیجه چند روز اعمال این خیار به تأخیر افتاد. اینجا آیا پس از رفع فراموشی حق خیار غبن او باقی هست یا باقی نیست؟ شیخ انصاری می فرمایند اقوا این است که ناسی در حکم جاهل است، یعنی معذور است، وقتی رفع نسیان شد حق اعمال خیار غبن رو خواهد داشت. در ذیل این مسئله به یک نکته هم اشاره می کنند مثل مسئله قبل، و اون نکته این است که اگر بین غابن و مغبون اختلاف پیش آمد، ادعا می کند که خیار قبل رو فراموش کرده. غابن میگه نخیر، شما دارید دروغ میگی، خیار قبل رو فراموش نکرده. اینجا آیا ادعای این ناسی و شخص فراموشگار پذیرفته می شود یا پذیرفته نمی شود؟ مرحوم شیخ می فرمایند طبق قوانین باب قضاوت اینجا دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که این مدعی نسیان مدعی حساب میشه، چون قولش مخالف با اصل است. اصل عدم نسیان است، قول او مخالف با اصل است، مدعی حساب میشه. مدعی باید بیانه بیاره. پس احتمال اول این است که قاضی از این فرد طلب بیانه میکنه. احتمال دوم این است که در باب قضا خونده ایم، در همین بحث خیارات هم حداقل دو بار تا حالا بهش اشاره کرده ایم که در برخی از موارد است که در این موارد اقامه بیانه برای امری مشکل است. در این گونه موارد که اقامه بیانه بر امری متعثر است، اینجا قاضی از طرف بیانه نمیخواهد، قول او رو با قسم قبول میکنه. و این موارد یکی از مصادیقش محل بحث ماست. زید ادعا میکند خیار قبل رو فراموش کرده. فراموشی یک فعل خارجی نیست که بیانه او رو ببیند و بعد بیاد شهادت بده. پس اقامه بیانه بر این امر مشکل است. لذا بگوییم قاضی قول مدعی نسیان رو قبول می کند با قسم او و بدون بیانه. دیگه مرحوم شیخ اینجا نظری انتخاب نمی کند، فقط دو احتمال رو بیان می کند. نه مسئله چهار Thank you. نه دیگه، نسیان در حقیقت غیر از چیزه، فرقی نمی کنه. اگر نسیان به فوریت هم باشه، ملاک همین ملاکیست که در اینجا میگن. حالا دقت بکنید، با اون جهل به فوریت یه مقداری تفاوت میکنه، با اونجا تفاوت داره. ازا حکم اینجا به طور مطلق ترکه میشه. مسئله پنجم و آخرین مسئله در بحث خیار قبل این است که اگر آقای زید جهل به خیار قبل ندارد، جهل مرکب که مسئله دوم بود که هیچ توجه به خیار قبل نداشت، بلکه آقای زید توجه به خیار قبل داره ولی شک دارد در ثبوت خیار قبل، 70% مثلا احتمال میدهد مغبون خیار قبل نداره، 30% هم فرزن احتمال میدهد که مغبون خیار قبل دارد. مدتی با این شک سپری می شود، یک هفته می گذره، پس از یک هفته علم پیدا می کند که مغبون خیار قبل داره. اینجا آیا این فرد معذور حساب میشه؟ الان میتواند بیع رو فسخ کند یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمایند در مسئله دو احتمال است. احتمال اول این است که بگوییم در ثبوت خیار شک داشته است، علم به ثبوت خیار نداشته، پس در اون چند روز معذور است، حالا که علم پیدا کرد خیار قبل رو اعمال کنیم. احتمال دوم این است که بگوییم این شخص شاک معذور نیست، به خاطر این که در اون لحظه‌ای که در اون زمانی که شک در ثبوت خیار داشت، خب احتیاطاً میتوانست این آقا فسختو بگوید و بعد به دنبال مسئله شرعی باشه، بعدن می فهمید فسختوی او درست بوده. پس بنابراین این آقای زید قدرت داشت ضررشو تا تدارک کنه با یک فسختوی احتیاطی. زیب این کار رو نکرد، پس بنابراین خودش اقدام بر ضرر کرد، الان دیگه حق فسخ نخواهد داشت. با ذکر این مسئله مسائل خیار قبل تمام میشه، بعد وارد بحث خیار تأخیر میشیم. این سه چهار خط رو بخونیم بعد برسیم به خیار تأخیر. بله بسیار خوب. فسخ احتیاطی میتوانست انجام بده یا نه؟ یعنی 30% بر طبق مثال ما 50% برسون احتمال میداد خیار فسخی باشه. میگم خب پس محتملا خیار فسخ هست. الان من بگم فسختو، الان از باب احتیاط میگم فسختو، بعدا تحقیق میکنه. اگر دید این فسخش مؤثر بوده، خیار فسخ داشته، خب فسختو گفته بود دیگه، جلو ضرر رو از اول گرفته بود. و اگر بعد دید که خیار قبلی نداره، فسختوش هیچ بوده، باطل بوده. پس از باب احتیاط میتونست فسختو بگه، میتونست جلو ضرر رو بگیره، این کار رو نکرد. وقتی خودش جلو ضرر رو نگرفت، گویا خودش اقدام رو بر ضرر کرده. درست شد؟ خب باشه. چطور نمیتونه قصد انشا؟ خب یقین نداشته باشه. همینقدر که 30% احتمال میده، انا طبق این احتمال فسختو گفتن عیبی داره؟ فرض کنید کسی احتمال میداد 50% خانومی با او محرم نیست، عقد نکاح رو خوند، بعد که این عقد نکاح تمام شد تحقیق کردید بله او خانوم باش محرم نبوده، این عقد نکاحش درسته، آیا فقها خدشه میکنن برای عقد نکاح؟ بله؟ خیلی خوب، یه فهم دارم مرحوم شیخ میرسیم بهش، کمی نزدیک شد. ول اقوا ان الناسی فی حکم الجاهل، مسئله چهارم در ذیل مسائل خیار قبل، اقوا این است که ناسی در حکم جاهل است. شخصی که فراموش کرده خیار قبل رو معذور است، مثل شخص جاهل، هر وقت یادش آمد حق اعمال خیار قبل داره. نکته ای رو در ضمن این مسئله بیان میکنن، اگه بین بایع و بین عرض کنم مشتری قابل و مقبول اختلاف شد، فرض کنید بایع ادعا میکنه فراموشی رو، مشتری میگه نخیر تو میخوای بیو به هم بزنی، دروغ میگی، فراموش نکرده بودی خیار قبل رو، اینجا وضعیت چجور میشه؟ و فی سماع دعواه و نسیانه، در شنیدن ادعای اون مقبول نسیان را نظر است. دو تا احتماله، آیا ادعای مغبون نسیان رو شنیده می شود یا نه؟ میگن اما تو یک هفته بی انجام دادی، حالا فهمیدی خیار فسخ داری، حالا چرا اومدی؟ میگه بابا من فراموش کرده بودم خیار قبل رو. آیا این ادعا شنیده می شود یا نه؟ آیا باید منکره، باید قسم بخوره یا نه مدعیست باید بیانه بیاره؟ میفرمان دو احتماله. احتمال اول، من انهو مدعی، از این که این مدعی نسیان مدعی حساب میشه. دقت کنید مدعی جهل رو در مسئله قبلی توضیح دادیم منکر حساب میشد، چون اصل عدم علم او بود، ولی مدعی نسیان اصل عدم نسیان است، قولش مخالف با اصل حساب میشه، لذا این آقا مدعی است، قاضی بهش میگه برو بیانه بیار. یک احتمال که باید بره بیانه بیاره. احتمال دوم قولش با قسم قبول میشه، بیانه نمیخواد بیاره. چرا؟ و من تأثر اقامت البینه علی، در کتاب القضا گفتیم، خونده ایم، دوبارم در این بحث خیارات اشاره کرده ایم که در برخی از موارد مدعی اقامه بیانه بر مسئله نمیتونه داشته باشه، مثل مثال فقهی زده ایم که زنها در مسائل خاص خودشون اقامه بیانه برش مشکله، میخواد طلاق جاری بشه، زن میگه من در حال حیضم، در حال طهر نیستم، اقامه بیانه برای مسئله مشکله، با اینکه مدعی است چون اقامه بیانه مشکله و به عبارت فقهی انه لا یعرف الا من قبلها، مسئله فقط از طرف خود زن شناخته میشود، لذا اینجا فقط قولش با قسم قبول میشه. اینجا بگیم نسیان از اون مواردی است که اقامه بیانه برش مشکله، فعل خارجی نداشته بیانه دیده باشه که بیان بگن آقا بیانه دیده است این فعل خارجی رو، این آقا فراموش کرده، فراموشی یک امر تلویر اقامه بینه برش مشکله و من تعثر اقامت البینه علی اقامه بینه بر این عرض کنم نسیان مشکله و انه لا یعرف الا من قبله از مسائلی است که شناخته نمیشه بعد مگر از طرف خودش پس بنابراین قسم بخوره و با قسم قولش قبول میشه. مسئله پنجم و اما شک فی ثبوت الخیار اما اگر کسی شک در ثبوت خیار داشت با مسئله دوم اشتباه نشه که جهل به ثبوت خیار داشت اونجا جهل مرکب بود شک در ثبوت خیار یعنی توجه به خیار داره ولی شک داره که آیا خیار برش ثابته یا نه اینجا دو احتمال فرد ظاهر احتمال اول معذوریت این فرد است چون شک داشته یک هفته با شک سفری کرده بعد تحقیق کرده دیده خیار قبل داره بعدن حق اعمال خیار قبل داره در حال شک معذور بوده. احتمال دوم و یحتمل عدم و معذوریته احتمال می رود که این آقا معذور نباشد لتمکنی من الفسخ چون متمکن بود این آقای مغبون از فسخ کردن بعد از اطلاع بر قبل وقتی اطلاع پیدا کرد مغمون شده احتیاطا میتونست فسخ کنه ثم سوال عن صحتی شرعا بعد بره به دنبالش سوال کنه آیا این فسخش صحیحه یا نه فهو متمکن من الفسخ العرفی پس این آقا متمکن از فسخ عرفی بود میتونست عرفا بگه فسختو از باب احتیاط زیرا شک مانع از فسخ نیست از الجهل به صحت لا یمنع عن الانشاء اشکالی که بعضی از آقایون کردن جهل به صحت که مانع از انشاء نمیشه میتونه انشاء کنه نهایت این انشاءشو گاهی اشاره ترتیب اثر بهش میده گاهی ترتیب اثر نمیده اینجا این آقا از باب احتیاط گاهی که شک داره میگه فسخت و بعدا تحقیق میکنه میگه حتی فسخ میبینه حتی فسخ داشته پس فسخش درسته لذا چون این آقا فسخ نکرده از باب احتیاط فهو مقصر به ترک الفسخ پس این آقا مقصر است به ترک فسخ لال عذره بدون عذر فسخ رو ترک کرده مقصر حساب میشه خودش اقدام بر ضرر کرده وقتی خودش اقدام بر ضرر کرده است دیگه در اینجا الان حق خیار قبل نداره ففهم اشاره به این است که در موارد شک شارع مقدس برای رفع شک یک اصولی رو قرار داده است که بعضی از آقایان هم خواستن اشاره کنن بهش خب این آقا شک داره که خیار قبل داره یا نه اصل عدم ثبوت خیار است براش ممکنه این اصل رو جاری کرده گفته فعلا من خیار فسخ ندارم پس فسختو نمیگم لذا با حجت شرعی با عذر فسخ نکرده بعدم تحقیق میکنه میبینه حتی فسخ داره از اون وقتی که علم پیدا کرد به فسخ فسختو میگه فسختوش هم مؤثر خواهد بود و الله العالم الخامس و خیار تأخیر مورد پنجم از اقسام خیارات خیار تأخیر می باشد در این بحث شیخ انصاری ابتداعا چهار مطلب رو ذکر می کند مطلب اول موضوع خیار تأخیر یا بگید موردش رو بیان می کند مطلب دوم ادله ای که در ثبوت خیار تأخیر است ذکر می کند مطلب سوم شرایطی که در خیار تأخیر معتبر است توضیح میدن مطلب چهارم شرایط دیگری رو برخی از علما در رابطه با خیار تأخیر ذکر کردن این شرایط رو مطرح میکنن نظرشون رو نسبت به این شرایط بیان میکنن بعد از این چهار مطلب چهار مسئله هم در احکام خیار تأخیر ذکر میکنن و بعد تمام میشه. مطلب اول، مورد یا موضوع خیار تأخیر کجا هست؟ شیخ انصاری با نقل کلامی از تذکره علامه مورد خیار تأخیر رو بیان میکنه که ما این مورد رو در ضمن مثال عرفی ذکر میکنه. بسیار اتفاق میافتد که خریدار به صاحب مغازه مراجعه میکنه، یه جنسی رو انتخاب میکنه، بیع هم واقع میشود، بعد خریدار به صاحب مغازه میگوید این جنسی رو که خریدم یک کنار بذار تا بعد پول بیارم و این جنس رو ببرم. زمان هم برای تأخیر خودش تعیین نمی کنه، نمیگه یک ساعت دیگه یا یک روز دیگه میام. خب در این مورد این آقای فروشنده با این جنس چه کنه؟ چقدر صبر کنه؟ وظیفه‌اش چیست؟ فقها میگویند اینجا فروشنده 3 روز باید این جنس رو برای مشتری نگه دارد. پس از گذشت 3 روز اگر مشتری مراجعه نکرد و پول رو نیاورد، جنسش رو تحویل نگرفت، چون مشتری تأخیر کرده است، اینجا باید خیار داره، یعنی میتواند فسختو بگوید بیع رو فسخ کند، جنس رو به دیگری بفروشد، و میتواند بیع رو فسخ نکنه، صبر کنه برای طرف یا به دنبال او بگرده، او رو پیدا کنه، جنس رو بهش تحویل بده. به این مورد فقها خیار تأخیر میگویم. این فعلا سربسته موضوع خیار تأخیر. مطلب دوم، به چه دلیل خیار تأخیر پس از 3 روز برای بای ثابت است. در این مدعا سه دلیل رو علما اقامه کردند. دلیل اول تمسک به اجماع است. مرحوم سید در کتاب انتصاب صاحب جواهر در کتاب جواهر مرحوم شیخ در کتاب خلاف ادعای اجماع نمودند بر ثبوت خیار تأخیر برای بایه. این دلیل هم. دلیل دوم تمسک به حدیث لا ضرر می باشد. توضیح این دلیل این است که اگر تا ابد این آقای بایه این جنس رو همچنان کنار بگذاره، در او تصرف نکند تا خریدار پیدا بشه و پول این جنس رو به او تحویل بدهد، این ضرر بر بایه است و حدیث لا ضرر میگوید چون ضرر بر بایه است بایه بعد از مدتی صبر کردن اگه مشتری نیامد حق فسخ دارد. خوب دقت کنید، مرحوم علامه در ذیل این دلیل نکته ای رو فرموده است ما در باب خیار قبل هم به حدیث لا ضرر تمسک می کردی، در باب خیار تأخیر به طریق اولا به حدیث لا ضرر تمسک می کنی. به خاطر این که در باب خیار قبل فرض کنید جنسی رو که 1000 تومن قیمتش بوده است طرف به 500 تومن فروخته، 50% ضرر کرده، ولی در خیار تأخیر از طرفی بایه و فروشنده در این جنس نمیتواند تصرف کند چون ملک دیگری است، و از طرف دیگر قانون کلی رو در باب بیع خونده ایم که اگر مبیع به مشتری تحویل نشده در دست بایه بخواد تلف بشه، تلف جنس از کیسه بایه حساب میشه. پس اینجا اگر این جنس دست مغازه‌دار تلف شد، 100% این جنس رو باید غرامت بکشه. پس اینجا ضرر متوجه بایه می شود 100%، ولی در خیار قبل فوقش 50% ضرر بود. پس بنابراین اینجا تمسک به خیار تأخیر به حدیث لا ضرر به طریق اولا خواهد. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، بله حالا بحثاش میاد اصلا آیا این تمکینم قبض حساب میشه یا نه، اون رو میگن تمکین علما اصطلاحا، قبض نمیگن، قبض اینه که برداره ببره، یه قبض. حالا اون تمکین هم آیا قبض یا نه بحثش میاد، ولی فرض کنید حالا فعلا موردی رو که اصلا طرف دستم رو جنس نگذاشته، یه بلیزی بوده، چیزی بوده، پارچه‌ای بوده، گفته برای من این پارچه رو 3 متر قطع کن، داخل پلاستیک گذاشته، گفته بذار کنار، من میام میبرم، رفته و نیامده، باید چی بکنم؟ حالا میرسیم. یک شرایط، احکام، بعضی از جنس ها هست 3 روز اگه بمونه خراب میشه، سبزیجات، بعضی از خوراکیجات، رفته طرف غذایی رو سفارش داده، گفته باشه اینجا میام میبرم، اون قضا بمانه تا 3 روز خراب میشه مثلا، چجور اینا همه بحثاش میاد. فعلا نمای کلی و ادله. دلیل سوم، تمسک به روایاتی هست که در مسئله وجود داره، که در بیر این روایات روایت صحیح و موثقه داری، مضمون این روایات این است که راوی از امام سوال میکنه جنسی رو من خریدم با خودم نبردم، مشکلی پیش آمده است، پس از چند روز به سراغ این جنس رفتم، آیا فروشنده باید جنس رو به من تحویل بدهد یا نه؟ امام علیه السلام می فرماین اگه تا 3 روز مراجعه کردی جنس رو باید بایه به تحویل بده، اگر پس از 3 روز مراجعه کردی فلا فیعله، می تواند بایه و فروشنده جنس رو به شما تحویل ندهد و بیع رو فسخ کنند. این ظاهر روایات. حالا روایات بر چه چیز دلالت داره، توضیح دلالت روایات رو شاید نرسیم. عبارت دقت کنید، الخامس و خیار و تأخیره، پنجم از اقسام خیارات، چهارم خیار قبل بود تمام شد، پنجم خیار تأخیر است. عرض شد در بحث خیار تأخیر 4 مطلب دارد. مطلب اول مورد و موضوع خیار تأخیر رو ذکر می کنن، با با یک عبارتی از مرحوم علامه در تذکره که در ضمن این عبارت موضوع و مورد خیار تأخیر روشن میشه. قال فی تذکره، علامه در تذکره فرموده است من باع شیئا ولم یسلمه الی المشتری، کسی چیزی رو فروخته است، سمت پارچه رو به زید فروخته، اما این پارچه رو به مشتری تسلیم نکرده، به قبض او نداده پارچه رو برداره ببره، ولا قبض الثمن، خود این آقا پول رو نگرفته، مشتری بهش پول رو نداده، ولا شرط تأخیره، شرط تأخیرم نکرده ولو یک ساعت. اینا بحثش میاد. موضوع گفتیم در جایی است که وقتی پارچه رو داخل پلاستیک گذاشت، مشتری بهش میگه آقا این پارچه اینجا باشه، من میام میبرم پولشو میارم، نمیگه یک ساعت دیگه میام. اگه بگه یک ساعت دیگه اونجا بعد خیار شرط داره، اون بحثش مفصل خواهد آمد. فعلا چیزی نمیگه، میگه باشه اینجا پول میارم این جنسو میبرم، ولا شرط تأخیره، شرطم نمیکنه تأخیر خودش رو ولو یک ساعت، نمیگه باشه فردا میام پولشو میدم، باشه یک ساعت دیگه میام پولشو میدم، نگه نه، میگه پولشو میارم جنسو میبرم. اینجا با حفظ این خصوصیات بیعی انجام شده، مبیع پیش بایع به امانت گذاشته شده، بایع هم پولی بابت این مبیع نگرفته، حالا رفت و مشتری نیامد، یه آقای بایع چیکار بکنه؟ اینجا لازم البیع ثلاثه ایام، سه روز بیع لازمه، تا سه روز این بایع حقی که این جنس رو به دیگری واگذار کنه خودش تصرف کنه نداره. فنجا المشتری به ثمن فی هذه الثلاثه، اگه مشتری پول رو در ضمن سه روز آورد فهو حق بالعین، پول رو میده جنسش رو تحویل میگیره. و این مدت الثلاثه، اگه سه روز گذشت ولم یأت بالثمن، اما این آقای مشتری پیداش نشد، پول نیاورد، خب اینجا بایع بیچاره پس از سه روز چیکار کنه؟ تخیر البایع، بایع مخیر است بین فسخ عقد که اسمشو میگن خیار تأخیر، چون آقای مشتری تأخیر کرده در آوردن پول و گرفتن جنس خودش، بایع حق خیار فسخ داره، اسمشو میگن خیار تأخیر، تخیر بایع بین فسخ عقد و صبر، یا اینکه نه صبر کنه و مطالبه کنه به ثمن، صبر کنه 10 روز 15 روز 20 روز میره بیع خوبی بوده، صبر میکنه مشتری رو پیدا میکنه، میبره پیش قاضی میگه آقا بیع انجام دادیم پولشو نمیده جنسشو تحویل نمیگیره، صبر کنه مطالبه کنه به ثمن از مشتری. حالا علامه فرموده آقای بایع بعد از 3 روز خیار تأخیر داره، عند علماء اینا اجمع، ادعای اجماع هم کرده. خب این مطلب اول مورد و موضوع خیار تأخیر بیان شد. مطلب دوم ذکر ادله بر خیار تأخیر است. والاصل فی ذالکه، اصل و دلیل در خیار تأخیر، قبل الاجماع المحکی، قبل از اجماعی که حکایت شده از انتصار و خلاف و جواهر و غیر این کتب، المعتزده به دعوى الاتفاق، که این ادعای اجماع کمک می شود به دعوای اتفاق، که بعضی از علما ادعای اتفاق کردن. می دونید شیخ انصاری در رسائل بیان کرده است که کلمه اجماع بر مسئله قوی تر از کلمه اتفاق و عند علما ایناست مثلا. حالا می فرمایند بعضی صریحا کلمه اجماع را آوردن، این اجماع اونها تأیید می شود به این که بعضی دعوای اتفاق کردن، گفتن عند علما اینا مثلا، که اینم مؤید اون اجماع میشه. المعتزده، اون چنون اجماعی که ادعای اجماعی که کمک میشود و تأیید میشود به ادعای اتفاق، المصرح بها، اون چنون ادعای اتفاقی که تصریح شده به این دعوا در کتاب تذکره، و ظاهرت من غیرها، و ظاهر میشود از غیر تذکره. صاحب علامه در تذکره تصریح به ادعای اتفاق کرده، در بعضی از کتب دیگر عبارتاشون ظهور در اتفاق داره، تصریح در اتفاق نیست. خلاصه ادعای اجماع کمک می شود به این ادعای اتفاق و عند علما اینا، این دلیل اول. دلیل دوم، و بما ذکره فی تذکره، قبل از اجماع، اصل در خیار تأخیر قبل از اجماع و قبل از اون چی که ذکر کرده او را در کتاب تذکره، که دلیل دوم ما بود از خارج بیان کردیم، من ان الصبر ابدا مظنه الضرر، اگر بگیدین آقای بایه الالعبد صبر کنه، این امانت رو همینجور داخل مغازش بگذاره، تصرف هم درش نکنه، تا 10 سال دیگه اگه آقای مشتری پیدا شد پول رو داد جنس رو تحویل بگیره. این صبر همیشگی از سوی بایه مظنه ضرر است، المنفی بالخبر، اون چنون ضرری که به حدیث لا ضرر نفی شده، حکم ضرری در شریعت وجود نداره، پس بنابراین لازم نیست این آقای بایه الالعبد صبر کنه. بله ضرر و هنا اشد من الضرر فی القبل، اشاره به نکته‌ای که در ضمن دلیل دوم بیان کردن. علامه می‌فرماید در باب خیار قبر هم ما به حدیث لا ضرر تمسک کردیم، اینجا به طریق اولا به حدیث لا ضرر تمسک می‌کنیم، چون ضرر در اینجا شدیدتر از ضرر در باب قبله، بلکه ضرر در اینجا در خیار تأخیر اشد از ضرر در باب قبل است. خارج توضیح دادیم، چون ضرر در باب قبل فوقش 30%، 40%، 50%، دیگه در باب قبل کسی نمیاد، هیچ آدم نادانی جفت و مجانی به کسی واگذار کنه دیگه، حداقل به نصف قیمت، خیلی آدم ساده‌ای باشه به نصف قیمت جنسشو میفروشه، خب بعدا میفهمه 50% کلا سرش رفته، ولی اینجا برای بایه بیچاره 100% احتمال ضرره، ممکنه این جنس در دستش تلف بشه، اگر مبی قبل از قبض مشتری تلف شد از کیسه بایه حساب میشه، پس 100% اینجا باید ضرر این جنس رو بکشه، ضرر 100% است. حدیث لا ضرر میگه این حکم ضرری برات نیست. حیث ان المبیع هنا، چرا اینجا ضرر شدیدتره؟ چون مبیع در باب خیار تأخیر در زمان بایه است و تلفه منه و تلف این مبیع از مال بایه حساب میشه. چرا؟ چون از خارج گفتیم قانون کلی داریم، تلف مبیع قبل از قبض از مال بایه حساب میشه و ملک لغیره، از این طرف در این جنس هم نمیتونه تصرف کنه، ضامن 100%ش هست، تصرف هم نمیتونه در این جنس بکنه چون ملک غیر است و این جنس ملک غیر حساب میشه، که لا یجوز له التصرف، جایز نیست برای آقای بایه تصرف، پس این جنس رو باید نگه داره، اگه جنس کلی باشه پول انبارداری هم بده، جنس رو هم نگه داره، اگر این جنس هم تلف شد 100% باید پولش از کیسش بده، پس این ضررهای کلی برش وارده، حکم ضرری در اسلام تشریع نشده. حالا اصل در این خیار تأخیر غیر از این دوتا دلیل و قبل از این دوتا دلیل، الاخبار المستفیزه، اخبار مستفیزه است که در مسئله وجود دارد، منها روایت علی ابن یقطین، 4 روایت رو مرحوم شیخ ذکر میکنن، روایت علی ابن یقطین، ظاهر روایات رو میخونیم، توضیح استدلال میمونه برای فردا. قال سألت ابا الحسن علیه السلام، از امام هفتم علیه السلام سوال کردم. شما ببینید یه وقتای من عرض کردم دیالا فرصت نیست، علی ابن یقطین شخصیت نخست وزیر حکومت هارون الرشید بوده، اون حکومت گسترده هارون الرشید که در تاریخ نوشتن یه وقتی ابری آمد و باران میبارین، هارون پنجره کاخ رو باز کرد یه نگاهی کرد گفت ابر میخوای اینجا ببار، میخوای هر جا برو بارون بباره، هر جا بارون بباری در حکومت هارون الرشید بارون ریخته، اینقدر حکومت گسترده داشت از نظر وسعت و زمین. وقت سیاسی بودن ائمه رو ملاحظه بکنید که علی ابن یقطین عامل امام هفتم در دربار هارون الرشید، مرد شماره 2 حکومت هارون الرشید هم حساب می شود، اون همه جریانات مفصلی که امام هفتم با علی ابن یقطین داره که واقعا شرح حال رو مراجعه بکنید، خیلی از جهات مختلف برای ما درس است، که یک جهتش اما حالتی است که نوشتن علی ابن یقطین مخفیانه مکه آمد، مخفی میخواست به دیدن امام هفتم بره، در خانه امام هفتم آمد، امام راهش ندادن، حالا عامل امامه، امام در خونه نگهش داشتن، مدت ها صبر کرد، امام راهش ندادن، بعد از اینکه امام برای نماز آمدن بیرون، علی ابن یقطین جلو آقا رو گرفت که آقا چه شده، چه مشکلی پیش آمده، منو راه هم نمیدی، ای کاش همه دولت مردان ما، همه ما اینجور این شکل عمل کنیم. امام فرمودن که علی ابن یقطین صفوان جمال آمد در خانه کارت داشت، درسته تو نخست وزیر هارون الرشید بودی، ولی وقتی حاجب آمد گفت صفوان جماله، صفوان شطر چرونه، راهش نداری بخونم، این کار رو کردی دل یه مؤمن رو شکستی، خدا ازت غضبناکه، حجت هم قبول نمیشه، منم ازت راضی نمیشم مگر که بری صفوان جمال رو راضی کنی. خب حالا چون موقعیت برای روحانیت فراهمه، میریم قاضی میشیم، دادیار میشیم، امام جمعه میشیم، یه مسئول میشیم، واقعا حساب کنیم اگه با ما یه کسی اینجوری برخورد کنه چند تا توجیه میاریم، که آقا بنده امام جمعه هم، من کلی گرفتارم، من اونقدر گرفتاری دارم، حالا فلان بابای کشاورزم از فلان جا آمده میخواد با من حرف بزنه، ای بابا مگه من میرسم؟ مگه من وقت دارم؟ مگه من قاضی وقتم چنین و چنانه؟ خب همه این مجموعه رو که حساب کنیم به اندازه یک صدم موقعیت علی ابن یقین رو ندارم. کتاب به امام از که چشما دفتر خانه صفان جمال، اینا معتبر قصه نیست دیگه، نوشتن بزرگان ما نوشتن. در خانه صفان جمال رفت در زد، چیه؟ گفت علی ابن یقین. هم علی ابن یقین در خانه من؟ بله. در باز کرد، آقا تو هم شیعه ای، من هم شیعه، امام هفتم از این راضی نیست، من این کار رو کردم. از من راضی میشه؟ گریه کرد. گفت بله از این راضی میشم. گفت نه این فایده نداره، من کبر و تکبر کردم، حالا باید طعم تواضع رو بچشم. نوشتم صورتش به زمین گذاشت، به اصرار به صفان جمال گفت این پای پر از پینت رو در بیار رو صورت من بکش تا من مزه تواضع رو بچشم. بعد برگشت آمد امام هفتم با آغوش باز قبولش کرد. به خودمون برسیم، عینه مذهب کجا داریم میریم. اونایی که حالا فکر میکنن مقامی موقعیتی وای درس و مقدمه برای این حرفا قرار میدیم، بدونیم گاهی خیلی پولها رو پشت سرمون خراب میکنه. قدرت موقعیت یه وضعی است که زود پدر انسانو در میاره. خلاصه توجه بکنیم موقعیت خودمونه بگذاریم. من ها روایت علی ابن یقین قال سألت ابا الحسن علیه السلام، از امام هفتم سوال کردن ان الرجل یبیع البیع. بیع اینجا به معنای مبیعه، ما در روایات داریم، در عرف عرب ها هم داریم، اون جنسی که فروخته نشده قبل از فروش به مبیع بیع میگن، چنانچه در بعضی جا مرحوم شیخ هم اشاره میکنن ان الرجل یبیع البیع، این مبیعی رو میفروشه، جنسی رو میفروشه، ولا یقبضه صاحبه، صاحب این جنسی جنس رو تحویل نمیگیره، ولا یقبض ثمن، این آقای بایع هم پول رو تحویل نمیگیره، جنس رو خریده، جنس پیش بایه امانت، پولم بایه تحویل نگرفته. امام فرمودن قال العجل بینهما ثلاثه ایام، تا سه روز مدت دارن. فان قبض بیعه، اگر آقای مشتری، اگر آقای بایه به قبض داد این مبیعشو، یعنی تا سه روز مبیع و تحویل مشتری داد، خب به آبه لازم میشه، و الا فلا بیع بینهما، و الا بیع بین این دو نخواهد بود. از این فلا بیع بینهما استفاده میکنن علما، شیوهش بعدا خواهد آمد، استفاده میکنن که آقای بایه خیار فسخ داره. روایت دوم روایت اسحاق بن عمار عن العبد الصالح از امام هفتم قال من اشترا بیعا مبیع رو خرید، فمزد ثلاثه ایام، سه روز گذشت، ولم یجه، مشتری مراجعه نکرد جنس و تحویل بگیره، فلا بیع له، بیع لازم برای بایه نیست، بایه میتونه فسخ کنه. روایت ابن حجاج قال اشتریت، ابن حجاج میگه یک محمل و یک کجاوه رو خریدم، و اعطیت بعض از ثمن، بعضی از پول رو هم دادم، و ترکت عند صاحبه، این محمل و کجاوه رو گذاشتم برم وانچی بیارم، وسیله بیارم اینو تحویل بگیرم ببرم خونم. ثم احتبست ایاما، مسئله پیش آمد، دستگیر شدم، چند روز در حبس بودم. ثم جئت الی بایع المحمل، آمدم پیش فروشنده کجاوه لآخذه، بعد از 10 روز آمدم بگیرم، فقال قد بعته، گفت فروختمش، فضحکت و خندیدم، ثم قلت لا والله، مگه میشه جنس مال من بود تو جنسو فروختی؟ لا ادعوک او قاضیک، ولت نمیکنم مگه پیش قاضی بریم، باید پیش قاضی بریم. فقال اترضا به ابی بکر بن عیاش، گفت آیا به ابی بکر بن عیاش قاضی سنی راضی میشی؟ گفت نه، گفتم بله. فاتینا و رفتیم پیشش، فقصصنا علیه قصتنا، قصمونه گفتیم. فقال ابو بکر بن عیاش، میدونش من از کنم اسحاق بن حجاج شیعه هستم. فقال ابو بکر به قول من تحب ان تقضی بینکما، ان اقضی بینکما، به قول چه کسی دوست داری که بینتون قضاوت کنم؟ به قول صاحبه، آیا به قول صاحبت امام باقر میخواد بینتون قضاوت کنم؟ او غیره، یا به قول ابو حنیفه و شافعی و امثال ذلک؟ قلت به قول صاحبی، گفتم نه، به قول صاحب من، امام من، امام باقر قضاوت کن. قال سمعت او یقول، ابو بکر بن عیاش گفت شنیدم امام باقر میفرماد من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثه ايام، اگر پول آورد تا سه روز، و الا فلا بيع له، و الا بيعی نداره، بيع لازم نیست. و صحیح زهرا نبی جعفر علیه السلام قلت له، به امام باقر عرض کردم الرجل يشتري من الرجل المتاع، جنسی را از کسی میخره، ثم يدعه عنده، جنس رو میگذاره پیش اون آقا، فيقول آتيك بثمنه، میگه میرم پولشو میارم. قال ان جاء ما بينه وبين ثلاثه ايام، اگه تا سه روز آمد فبها، و الا فلا بيع له. شیوه استدلال به روایات خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.